بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین طاهرین المعصومین المکرمین وجود مبارک حضرت سید الشهدا زندگی 57 ساله خود رو در 4 حقیقت استوار کرده بودن. قرآن مجید، نماز، دعا، استغفار. این 4 اصل رو دانشمند و فقیه و عالم کم نظیر شیعه در اواخر قرن سوم شیخ مفید در کتاب ارشاد نقل کرده. ما اگر بخواهیم که حتما هم می خواهیم بدانیم قرآن مجید چه کتابیه، چه اهدافی داره و ارتباط حضرت ابی عبدالله الحسین با قرآن مجید چگونه بود، وقتی میگیم زندگی اون حضرت یک پایش، یک اصلش قرآن مجیده، یقینا معنیش این نیستش که حضرت روز و شب در خانه نشسته بودن و با اون صدای ملکوتی و الهیشون قرآن مجید و قرائت میکردن. اینطور نبود. چگونه بوده ارتباط حضرت با قرآن؟ بعد از این که مختصری درباره قرآن مجید صحبت کردم، ارتباط حضرت رو بیان میکنم. سوال کردم قرآن مجید چیه؟ خب ممکنه از افراد مختلفی آدم بپرسه قرآن چیه؟ جواب بده کتابی است دارای 30 جزء، 120 حزب، 6660 چند آیه. پیش از آن که صنعت چاپ پیدا بشه می نوشتن خطی بود، الانم به صورت چاپی در اختیار همگان. این قرآن. اما اگه از خود قرآن مجید بپرسیم که چیستی، این جوابایی که قرآن میده جواب این سؤاله. چیستی؟ قرآن مجید در جواب این سؤال 52 پاسخ داره. که بیان این 52 پاسخ زمان خیلی طولانی رو میخواد، مخصوصا اگر مستمع حوصله زیادی داشته باشه و گوینده هم بخواد این 52 مسئله رو تفسیر کنه و آثار عملیش رو هم بگه. خب به نظر میرسه اگر این 52 پاسخ تفسیر بشه، توضیح داده بشه، شاید 2 جلد کتاب 500 صفحه بشه. البته این مطلب احتمالیه، چون من بیش از 40 سال با آیات قرآن سر و کار دارم. و در مدرسه فیضیه قم برای طلبه‌های باسواد، با شوق، با ذوق سوره مبارکه حمد رو که نامش ام الکتاب، مخصوصا با کمک گرفتن از فرمایشات ابی عبدالله درباره قرآن و سوره حمد درس دادم، درس ها از نوار پیاده شد، چاپ کردن در حدود 600 صفحه شده سوره هم. در مقدمه این درس ها در حدی قرآن رو با کمک خود قرآن مجید شناسوندم. این تفسیر من بوده که حالا با یه مقدار درسی که در قم خوندم، مطالعاتی که داشتم، کتابای مختلفی که نسبت به این هفت آیه سوره هم نگاه کردم، شده 600 صفحه. خیلی هم مورد استقبال واقع شد این کتاب. اما اگر یک قرآن شناس جامع و کامل و یک مفسر کامل جامع و یه عقل فوق عقلها وارد سوره هم بشه، فکر میکنید چند صفحه میشه حرفاش؟ که حرفاش هم قابل ایراد نباشه، قابل اشکال نباشه، بحث طلبگی و دانشجویی باهاش پیش نیاد. این رو از قول یه عالم سنی براتون بگم بهتره. نام این عالم سنی شیخ سلیمان بلخی قندوزیه. اصالتاً ایرانی بوده. زندگی علمیش در ترکیه بوده. من اینا رو که دارم براتون میگم فقط میخوام اعتقاد شما رو به قرآن بتون آرمه کنم، که بعضیا فکر نکنن قرآن کتاب خوبیه، کتاب درستیه و همینه، همین خوبه درسته. ما واقعا باید دیدگاهمون رو نسبت به قرآن مجید از خود قرآن کمک بگیریم و اهل بیت و دیدگاه معمولیمون رو تبدیل به یه دیدگاه ملکوتی و الهی بکنیم. این عالم بزرگ سنی که آدم با سوادی هم هست، چون تو اونام بی سواد زیاده، مثل بعضی از هم لباسی های شیعه همون که سواد ندارن، که امام صادق می فرماید بلنگوی دین و دست اونا دادن حرامه، چون قرآن مجید در سوره توبه میگه دین شناس باید بر مردم دین رو بگه، نه اونو که میره روی صندلی و قدرت بافندگی داره حرف میبافه، که آدم هرچی گوش میده سر و تای حرف رو نمیتونه بگیره، معلومم چی داره میگه. دین شناسی هم برادران خیلی زحمت داده. حداقل من میگم حداقل، شاید هم بیشتر، 10 سال آدم باید علوم اسلامی رو بسیار ریشه دار بخونه، اونم پیش استاد نه خودش. این عالم عالم با انصافی هم هست، این آخوند سنی آدم با سوادی هم هست، کتابی هم که نوشته 4 جلد، در حدود 1600 صفحه. یکی از کتابای خوب دنیای اسلام، کتاب همین عالم، البته عربیه، نشنیدم ندیدم که این 4 جلد کتابو ترجمه کرده باشم. همون کتاب بسیار با ارزش. من چاپ 120 سال پیششو داشتم، اما جدیدن چاپ شده در 4 جلد زیبا، تحقیقی خوب. تو جلد اولش از قول راویان خودشون نقل میکنه. این گونه روایات برای ما شیعه ها جدن الماس گرانبهاست، گوهر گرانبهاست، چون خودمون که نقل نکردیم، مخالف داره نقل میکنه. با سند خودشون نقل میکنه که امیر المؤمنین به شاگرد تفسیر قرآنش ابن عباس گفت اگر آنچه را از سوره حمد می دانم بیان بکنم و شما بنویسید، بعد من به شما اعلام بکنم که دانستنی های خودم را از سوره حمد برای شما گفتم، کلاس رو دیگه تعطیل کنید. اگر بخوان این نوشته ها رو درباره سوره حمد انتقال به جایی بدن، مثلا بگن اینجا جای مناسبی نی، نوشته ها میپوسه، موریونه میخوره، نم میکشه، این نوشته ها رو باید ببریم یه جا دیگه که محفوظ بمونه. پسر عباس، 70 شتر جوان قوی رو باید بیارن این نوشته ها رو بارش بکنن ببرن. این قرآنه. اما خیلی عادی لای دست و زندگی ماست، خیلی عادی. یعنی ما چنان نگاهی که امیرالمؤمنین به قرآن داره نداریم. خیلی از ایرانی ها قرآن کریم رو یه بار، الان خیلی شده، قبلا نبود، یه بار به هدفی که قرآن اصلاً برای اون نازل نشده وارد زندگی میکنن، یه بار. و اون وقتی یه 50 مرد، 60 مرد، 70-80 تا زن، نیمه اوریان، قاطی مردا، دختر خانواده رو میخوان عقد بکنن، عروس خانوم و نیمه اوریان رو مبل میشونن، داماد و کنار دستش قرآن و سود صفره عقد زیر پاشون میذارن. به این هدف که جلسه اخ کنونمون تبرک بشه و زندگی این زن و شوهر ادامه پیدا بکنه. اصل قرآن برای این نازل نشده. شما نه آیه‌ای در قرآن نه روایتی در فرهنگ اهل بیت می‌بینید که گفته باشن قرآن برای سفره عقد. بیشتر این زن و شوهران چنان که دادگاه‌ها نشون میده کارشون به طلاق میخوره، چون یکی از شلوغ‌ترین دادگاه‌های کشور ما دادگاه‌های خانواده است. من این آمار آخری که میدونم، بعدشو نمیدونم، در 170-180 کشور جهان ایران از نظر آمار طلاق چهارمین کشوره و ما شیعه ایم. قرآن داریم، محرم داریم، سفر داریم، ماه رمضان داریم. اگه اینا رو هم نداشتیم که زن و مردمون کلمون مجرد بودیم. این یه مقدار زندگیام که مونده به دعوا و به طلاق نمیخوره مال مردان و زنان مؤمن به قرآن و عمل کننده به قرآن. این زن و شوهر اغلبشون طلاق میگیرن، یه بار دیگه هم قرآن تو زندگی این دوتا میاد، اون وقتیه که خانوم رو به اجزرا دفع کردن یا آقا رو دفع کردن، جلسه ختم دارن، قاری اون مسجد قرآن میخونه. گاهی هم کنار قرآن دروغای عجیب غریبی که رو کاغذ نوشتن بهش میدن بخونه، که این خانوم در عفت، در عصمت، در نماز چقدر خانوم بزرگواری بوده. یه بار من به خاطر یکی از ادواممون که قوم خویش به اصطلاح خانومش مرده بود، به خاطر اون قوم خویشمون شرکت کرده بودم در خط توی یکی این مسجدایی که معروفه برای ختمه، یه نیم ساعت رفت. بنده خدا واعظم که از جای خبر نداشتش کاغذ رو میخون که این خانوم چه خانومی بوده، چه نمازایی داشته، چه روزهایی داشته، چه خانوم متدینی بوده. بغل دست من یه آقایی نشسته بود 70-80 سالش بود، به من گفتش که دروغ گفتن رو منبر پیغمبر مجوز داره. گفتم نه. گفت بچه این آقا داره دروغ میگه. گفتم خودش که نمیگه، کاغذی که دستش دادن داره میخونه. گفت من این خانوم از نزدیکانمون بود، به این قرآن و به این منبر قسم عمرش یه رکعت نماز نخوند، یه روزه نگیره. اینم بار آخره که قرآن میاد تو زندگی، البته تو زندگی خیلی. یه نگاهی از امیرالمؤمنین به قرآن مجید. این نگاه بار علمی قرآن رو نشون میده. مثلا حضرت سیدالشهدا که انقدر ما براش سینه میزنیم، گریه میکنیم، طعام میدیم، حسینیه میسازیم، فرموده خدا، اینم سنی ها نقل کردن. کی نقل کرده؟ فخر رازی صاحب تفسیر کبیر که من 40 جلدیشو دارم در جلد اول. خیلی هم سنی متعصبیه، خیلی، ولی آدم بسیار باسواد و در تفسیرش نشون میده مغز فعالی داشته. از حضرت ابی عبدالله الحسین نقل میکنه که امام حسین فرمودن خدا کتابهایی رو که نازل کرده حدود 113 کتاب، معروف کتابهای گذشته اولیش صحف ابراهیمه که اسمشو خدا تو قرآن آورده، تورات، انجیل، زبور، که هیچ کدومش سالم نموند. یعنی دزدان راه انسانیت و شکم پرستان خائن، اینو قرآن میگه. بعد مرگ این پیغمبران تو این کتابا دست بردن، حرفای خودشونو وارد این کتاب کردن، افکار خودشونو وارد کردن. من به تورات و انجیل و زبور واردم، صحف ابراهیم هم وجود نداره، نیست، اما تورات هست، انجیل هست، زبور هست. من یه سال یه منبر داشتم در یه محلی که هم مسیحی میومد پا منبر، هم زردشتی، هم یهودی، هم شیعه، 4 تا. من روزا رو تقسیم کرده بودم، گفتم یه روز فقط از تورات براتون آیه میخونم، یه روز از انجیل، یه روز حرفای زردشت و در اوستا و زند و پازند براتون میگم، یه روزم از قرآن. و بعد خواهش کردم، گفتم من آیات تورات رو میخونم، انجیل رو میخونم، اوستا رو میخونم، ایراد میگیرم به این آیات، ولی هم منبر اومدم پایین میشینم، یهودیان محترم پامنبر، زردشتی های محترم، مسیحی های محترم، بیان این ایرادایی که من میگیرم جواب بدن. هیچ کدوم نیومدن به من جواب بدن، ولی اومدن به من گفتن ما میریم از آخوندامون میپرسیم، براتون جواب میاریم. به هم گفتن به آخوندامون کیشیش، هاخام، برهمن، آخوند 3 مذهب یهودی و مسیحی و زردشتی گفتیم، نهایتا به ما گفتن حرف این آخوندهای مسلمان رو گوش ندین، نرین پای سخن. این که نشد جواب. من میگم آقا به این 10 آیه ایراد دارم، شما میگین اینا رو خدا نازل کرده. من اشکال علمی، اشکال عقلی، اشکال اجتماعی به این آیات دارم. حرف نشد که آخوندت گفته، که نه نه رو با اینا حرف نزن. مگه تا کی میخواین ملت یهود و مسیحیت و زردشتیت و تو دوزی فکریتون داشته باش؟ تا کی؟ استعمار فکری که گناهش خیلی سنگین تر استعمار بدنی. مثلا در آیات تورات داره میخوام بگم دست برد زده شده، قرآنم میگه یحرفون الکلم عن مواضعه، اصلا آیات نازل کرده منو ورداشتن تغییر دادن. چند تا آیه تورات اینه: یعقوب، تو فیلم هم دیدید خونشو و بیابان کنعان، و البته اون خرابی نبود که تو فیلمش دیدید. کنعان یه بخش کوچکی بود، یعقوب هم اونجا یه خونه کاگلی داشت. میگه یعقوب نشسته بود آروم خودش، یک مرتبه یهوه روبروی او ظاهر شد. یهوه عبریه، فارسیش میشه خدا، عربیش میشه الله. یهوه، الله، خدا یه معنی داره. البته خدا معادل الله نیست، از تنگی قافیه میگن الله. یهوه به یعقوب پیشنهاد کشتی داد. یعقوب بهش گفت من ادب نمیدونم با شما کشتی بگیرم، چون شما آسمان و زمین رو خلق کردی، ما رو خلق کردی، موجودات رو خلق کردی، نعمت ها رو خلق کردی. یهوه گفت درخواست منو رد نکن، من از آسمون اومدم زمین به عشق کشتی گرفتن با تو. اینو یهودی ها میگن کتاب آسمانی، اینو میگن آیات وحی. بالاخره به یعقوب قبولون، هر کاری کرد کشتی نگیره نشد. با یهوه شروع کرد به کشتی گرفتن، بالاخره یعقوب پشت یهوه رو به زمین زد و رو سینهش نشست. یهوه گفت یعقوب اگه با این بدنت که سنگینی میکنه رو وجود من بلنش منو رها بکنی، من برم آسمان، یه پسر زیبا چهره به تو میدم، از همین الانم اسمشو خودم میذارم یوسف. یعقوبم خوشحال شد و حضرت خدا رو ولش کرد و خدا سریع در رفت تو آسمان که به یعقوب یوسف بده. این تورات فعلیه، یعنی بدترین توهینا رو به پروردگار داره. پروردگار رو یه موجود مادی میدونه، پروردگار رو انقدر ضعیف و ناتوان میدونه که تو کشتی با یعقوب شکست خورد. توهینای دیگه هم تو این حرفا هست، باشه. یه 3-4 تا آیه هم از انجیل براتون بخونم. عیسی به مریم یه شب عروسی دعوت داشت، یه خود دیو رسید. پدر عروس اومد دست داد به مسیح، پیغمبر اولوالعزم چهارم خدا، گفت خیلی خوب شد اومدی، ممنونم که دعوت منو قبول کردی، من الان آبروم در خطره. عیسی گفت برای چی؟ گفت برای این که مهمونا زیادن و من مشروباتم تموم شده، خیلی هم مهمونا هنو عرق نخوردن. این تو انجیله با من خونمون دارم این کتابا رو، میخوام بیارم رو منبر وا کنم از رو خودش بخون. گوه الان هم همه جا بسته، نمیتونیم مشروب تهیه کنیم. عیسی گو نگران نباش، خمره یا آب کجاست؟ گو گوشه حیات. گو من الان میرم تو آب فوت میکنم پر مشروب میشه، کم هم نمیاری. اگه مهمونایی هم که نخوردن دوباره خواستن به اونام باز بیم. در پیشگاه انبیا چه ناحیه وجود انسان با ارزشترین ناحیه بوده؟ عقل. خود دانشمندان مسیحی فعلی آلمان تحقیق کردند هر کسی که مشروب میخوره و مست میکنه، هر یه بار مست کردنش مساویه با کشته شدن 2000 سلول فعال مغزیه. انجیل عیسی رو قاتل عقل معرفی کرد، قاتل عقل. آیات کتب زردشتی هم که دیگه خیلی عالیه، اونا میگن تو کتابشون، تو دستور دینشون، برای چی برای پسر دنبال دختر غریبه میگردی که زن پسرت بشه؟ معلوم نیست چی بشه. ازدواج با محارم بکنی، خواهرشو بهش بده، اگه عمش روونه عمشو بده، اگه خالش روونه خالشو بده. تنها کتابی رو که خدا تضمین کرده تا قیامت دست نخوره و ثابتم شده، ثابتم هست، قرآن مجیده. قرآن مجید سوره حمدشو اگه علی تفسیر میکرد نوشتهاشو با 70 تا شطور باید میبردن، اگه 30 جزءشو میگفت چی بود؟ حالا با یقین قلبی فردا به بعد حاضرید با همه وجود بگین اللهم ادعن اول ظالم ظلم. شما فکر میکنید ظلم یعنی لگد زدن به پهلوی زهرا یا آتیش زدن در خونه یا کشتن این 72 نفر؟ این ظلمه. ولی در مقابل محروم کردن جهان از علوم امیرالمؤمنین و امام حسن و امام حسین و بقیه ائمه ظلم غیر قابل جبرانه، چون اونا را از کار خودشون برکنار کردن، بعدم گفتن نگین. 25 سال سکوت امیرالمؤمنین ضررش برای دنیای بشریت کم بود. خود چرا امیرالمؤمنین نمیگفت؟ حالا حکومت مدینه میگفت نگو، میومد یه گوشه مسجد پیغمبر کلاس تشکیل میداد میگفت. اونا بنا داشتن اگه اینا بگن هم شاگردا رو بکشن هم استاد رو. جهان خیلی محرومیت کشید. ولی با این همه محرومیت ها قرآن مجید همونیه که از طرف خدا نازل شده و دریاییه که ابتدا داره آخر نداره. اینو نذارید تو خونه بگین برای اینکه وقت اگه زلزله اومد ما رو حفظ بکنه. بم وقتی زلزله اومد 80-70 هزار نفر کشته شدن، تو کل خونه هاشون قرآن بود. من قرآن برای جلوگیری از زلزله نازل شد، قرآن برای جلوگیری از زلزله فکر ما و زلزله روح ما و برای اینکه دوچار خطر حسد و بخل و کینه و ریا و بد اخلاقی و مرضای دیگه باطنی نشیم نازل شد. قرآن نازل شد برای اینکه اسلحه تو دست ما عمر ابن عبدود رو بکشه، نه مسلمونا و مؤمنا و زن و بچه ها رو بیرحمانه در جنگ 8 ساله قتل عام بکنن در افغانستان و در عراق و در سوریه. تا حالا 2 میلیون زن و مرد مظلوم مسلمون و شیعه رو قتل عام کرد. قرآن اومد که اسلحه رو تو دست ما کنترل کنه، قرآن اومد انگورا و خورما رو کنترل کنه، جو رو کنترل کنه، تو دست ما شراب نسازیم. قرآن اومد زنا و دخترا رو کنترل کنه، با آرایش و با لباس و اونچنانی میلیونی بیرون نریزن و این همه طلاق و زنا و گناه رواج پیدا بکنه. قرآن برای ایجاد امنیت دنیا و آخرت اومده، نه برای عروسی و خط. این عالم بزرگ سنی فخر رازی میگه امام حسین فرمود 114 کتاب نازل شد، علوم کل 113 تا رو خدا به قرآن منتقل کرده تو 30 جزءشه. این قرآن دارای لطائفه. من شما 60-70 ساله داریم زندگی میکنیم، میدونید لطائف قرآن در کدام آیاته؟ نه. قرآن دارای اشاراته. شما میدونید اشارات قرآن کجاشه؟ نه. قرآن دارای حقایقه. شما میدونید حقایق قرآن در کدوم نوع آیاتشه؟ یعنی ما رو تو قبر گذاشتن از موبایل و اینترنت و ماهواره و اینا سوال میکنن یا سوال میکنن با جدایی از قرآن چرا انقدر فاسد شدی؟ بعد امام حسین میگه علوم همه کتب آسمانی تو قرآن، علوم تمام قرآن در سوره حمد، علوم تمام سوره هم در آیه بسم الله الرحمن الرحیم. من میفهمم امام حسین چی گفته، تا خوب سینه بزنم و بدونم برای اونی که سینه میزنم از من چه توقعی نسبت به قرآن، نسبت به نماز، نسبت به اخلاق، نسبت به رفتار و منش داره. بلا از قافله یعنی از این 72 نفر عقب میمونه. خب این یه گوشه پاسخه به این سوال که قرآن چیه. من افش رو دیگه جواب درباره قرآن خدا بخواد فردشم براتون میگم و بعد شکل و کیفیت ارتباط ابی عبدالله رو با قرآن براتون عرض میکنم. بسیار روز سنگینی بود امروز برای اهل بیت. این جنایتکاران هم نیستن از ایشون بپرسیم بگیم بابا یه نفر که دنیا میره همه ما جمع میشیم یه کاری میکنیم، زن و بچهش، دامادش، عروسش، خواهرش نیان نزدیک جنازه، نبینن جنازه رو، نمیذاریم سر قبر بیان، دلداریشون میدیم، تسلیتشون میدیم، میریم تو خونه هاشون شام درست میکنیم، نهار درست میکنیم، نمیذاریم کار بکنن، میریزیم تو خونه هاشون، خونه ها رو تمیز پاکیزه میگیم الان هم به زهرا بر میگردم. اولا شما چرا دیرو بعد از ظهر خونه های اینا رو که یه مش خیمه بود آتیش زدیم؟ آتش به لانه مرغی نمیزنن، گیرم که خیمه خیمه یه آل عبا نبود، همه رو سوزوندی؟ این زن و بچه از سر شب تا صبح تو این بیابان پراکنده پشت تپه ها تو چاله ها از ترس دشمن می کشتن، گوشواره ها رو با گوش پاره می کردن، دستمنده رو به زور می کشیدن، و بعدم شده روز یازدهم و می خواین این زن و بچه رو اسیر کنین، شطارا رو می بردیم کنار خیمه های نیم سوخته سوارشون می کردیم، چرا همه رو بردیم کنار این 72 بدن؟ اینا که داغ دیده بودن، بردیم که با چشم این بدنهای قطع قطع رو برای چی تماشا کنم؟ و کنار این بدنها همه تازیانه به دست، همه کعبه نی به دست، میخواستیم زن و بچه رو سوار کنیم. آخرین نفر زینب کبراست که میخواد سوار بشه، به جای سوار شدن دیدن دوید میان گودال، گلوی بریده رو بغل گرفت، حسین من دلم نمیخواد برم، دارن ما رو میبرن، اگر به خودم بود کنار بدنت میموندم، اینقدر عزاداری میکردم تا بمیرم، حالا هم که میخوام برم میخوام صورت تو ببوسم، سر بریده تو بالای نیزه زدم، میخوام بدن تو ببوسم، جای درستی نداره، دو دستشو دو طرف بدن گذاشت، لبهاشو به گلوی بریده قرار داد، اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد. الهی با آبروی ابی عبدالله ما با زن و بچه هامون و جوانامون با قرآن آشنا فرما.